اینجا رادیو آزادی است با برنامه صبح امروز دوشنبه 18 ماه مارچ مصادف با 28 ماه هود خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. رسانه های سویدن از توقف فعالیت های کمیته سویدن برای افغانستان خبر می دهد. رادیو سویدن گزارش داده که فعالیت این کمیته از 15 مارچ در افغانستان متوقف شد. علت اصلی این اقدام مشخص نیست، اما رسانه ها گزارش می دهند که طالبان مجوز کار کمیته سویدن را در افغانستان لغو کرده است. با نقل از رادیوی سویدن، حکومت طالبان از گذشته خواهان توقف کار این کمیته شده بود و اکنون این سازمان با توجه به در نظر گرفتن امنیت کارمندانش نمیداند که چگونه به کارش در افغانستان ادامه دهد. حکومت طالبان میگوید که سفیر چین در کابل تعهد سپرده که برای جوانان افغان زمینه بورسیه های تحصیلی را فراهم می کند. ارگ تحت کنترل طالبان در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان روز یکشنبه با ژاوشینگ سفیر چین در کابل دیدار کرد. در ادامه و نقل از ژاوشینگ گفته شده که کشورش برای جوانان افغان زمینه بورسیه ها در بخش طب و سایر رشته ها را فراهم می کند. در ادامه به نقل از مولوی کبیر آمده که گفته است حکومتشان انتظار کمک های بیشتر اقتصادی از چین دارد. یک مارکت تجارتی شب گذشته در ولایت خوست آتش گرفت. رسانه های محلی گزارش دادند که آتش سوزی برای چند ساعت ادامه یافت و سپس از سوی کارمندان آتش نشانی خاموش شد. برخی ویدیوها هم از این آتش سوزی در رسانه ها و شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند. تا هنوز در مورد علت آتش سوزی، زیان های برخواسته از آن و تلفات احتمالی این رویداد چیز گفته نشده است. و تیم ملی کرکت افغانستان در بازی دوم سلسله بازی های 20 اوره دیشب توانست آیرلند را شکست دهد. انتظار می رود بازی سوم این سلسله امشب برگزار شود. در بازی دیشب تیم ملی کرکت افغانستان هدف را برای تیم آیرلند 153 نوشتن کرد، اما تیم آیرلند با از دست دادن 8 بازیکنش 142 دوش گرفت و با تفاوت 10 دوش شکست خورد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور حکومت خود را برای 6 سال دیگر تمدید کرد. این یک انتخابات به شدت تحت کنترل در روسیه بود. همچنان گزارش ها از تقلب و دستکاری در این انتخابات خبر دادند. بر اساس شمارش بیش از 60% آرا، پوتین با کسب 87% در این انتخابات برنده خوانده شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه دیروز یکشنبه گفت که 70% از 114 میلیون واجد شرایط در این انتخابات 3 روزه رای خود را به صندوق ها انداختند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ۹۵۰ روز از بستن دروازه های مکاتب برای دختران در افغانستان می گذرد.
حتی در 30 سال که گذشت ما می توانستیم پنتون بریم، پنتون ما را به یک جای برسانیم.
اما نهادهای عامی حقوق بشر می گویند که 30 سال مکتب نرفتن دختران در افغانستان جبران ناپذیر است.
It can't be repaired. It can never be fixed.
دو نیم سال گذشته نه احیا می شود و نه جبران. هیچ کشوری به سوی توسعه رفته نمی تواند هنگامی که جلوی رویاهای نیمه از جمعیت آن گرفته شود.
روز سوم انتخابات روسیه همزمان با حملات تیاره‌های اوکراین بر آن کشور. گزارشی از تحولات بین‌المللی در این مورد. یک نهاد حقوق متقاعدین می گوید که 30 سال شده که معاش بازنشستگان در حکومت طالبان پرداخت نشده.
ما در می مدت چند سال میشه که ما تقاعد شوهر ما نگرفت. امیال ماه مبارک رمضان است، ما نه یک سوخت داریم نه یک خوراک داریم.
اما حکومت طالبان چیزی دیگر میگوید. تاکید یونسکو بر دیجیتال شدن آثار تاریخی در افغانستان گزارش داره در این مورد. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر باخبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 55 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. سر از ساعت 6 رادیو آزادی روی موج کوتاه 19 21 و 25 متر در خدمت شما قرار دارد. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه است. دیدبان حقوق بشر می گوید که 2.5 سال گذشته که دختران بالاتر از صنوف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان ممنوع شدند، هیچگاه جبران نخواهد شد. این دربار معاون امور زنان در این نهاد برای رادیو آزادی گفته که یک جامعه بدون حضور بانوان به هیچ صورت به پیشرفت دست نمی‌یابد. روزهای انگشت شمار به آغاز سال تعلیمی جدید مانده، اما دختران از ادامه بسته بودن مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان در ناامیدی به سر می برند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بیش از 2.5 سال در خانه برای نازیک صنف دهم است. تحمل این مدت بدون آموزش در مکتب خیلی دشوار بوده. او بر رادیو آزادی گفت که انتظار دارد مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم بازگشایی شوند.
این 3 سال که گذشت واقعا بر ما بسیار زیاد سخت تمام شد، چون هر لحظه صبح وقت میخیستیم طرف مکتب میرفتیم، هر لحظه که یاد ما میامد بسیار زیاد بر ما دردآور بود، چون برادرای ما میرفتن اما ما رفتن نمیتونستیم. یکانه روزی میگی است که ما بتانم پس از این مثل سابق پس همون چادر سفیدم و همون لباس سیاهم باشم و ما دوباره مکتب شروع کنم و مکتب برم درسم و منظم بخونم.
تنها نازیه نیست که در اضافه از 2.5 سال گذشته در مکتب‌های متوسطه و لیسه برویش بسته شده. 100,000 تن دیگر با سرنوشت مشابه روبرو شدند. مینا شاگرد دیگر است که میگوید تا هنوز امیدواری دارد که دروازه مکتب‌های بالاتر از صنف ششم برای دختران باز شود.
3 سال که گذشت بر من یک سال بسیار ناامید کننده بود و هر روزی که میگذشت یعنی بسیار ناامید میشدیم که چه وقت شود که ما مکتب بریم. و حتی در 3 سال که گذشت ما میتوانستیم پانتون بریم، پانتون ما را به یک جای برسانیم.
بی سرنوشتی در مورد آموزش دختران بالاتر صنف ششم نگرانی های دیدبان حقوق بشر را نیز برانگیخته. هیدر بار معاون بخش زنان در این نهاد شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که دور نگه داشتن دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب و بستن در پوانتون‌ها برای آنها به این معناست که افغانستان دیگر زن مسلکی نداشته باشد.
It can't be repaired. It can never be fixed.
2.5 سال گذشته نه احیا می شود و نه جبران. هر روزی که این محدودیت ها ادامه می یابد، آینده کشور را تاریک و تاریک تر می سازد. هیچ کشور به سوی توسعه رفته نمی تواند هنگامی که جلو رویه های نیمه از جمعیت آن گرفته شود و آنها نتوانند برای جامعهشان مؤثر باشند، چیزی که بدون آموزش ممکن نیست.
بر اساس شمارش در تقویم تا آغاز سال تعلیمی جدید حدود 950 روز می شود که به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه حضور در مکتب ها دادن نشده. در ادامه واکنش ها حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیروز در پیام در شبکه ایکس خواست تا به تمامی دختران اجازه رفتن به مکتب داده شود. طالبان همواره گفتند که بر اساس شریعت حق آموزش به دختران داده می شود و این که به استدلالشان در موضوع داخلی آنها کس مداخله نکند. با تخمین سازمان ملل متحد 3.7 میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مکتب باز ماندند که حدود 60%شان دختران هستند. تا حالا هیچ روزنه‌ای به نظر نمی رسد که مانند نازیه، مینا و نزدیک به 2 میلیون دختر دیگر چه زمان فرصت داده می شود تا چادر سفید و لباس سیاهشان را بپوشند و در مکتب ها حضور یابند.
شما شنیدید که بیش از 2.5 سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم بنابر محدودیت های وضع شده از سوی طالبان نتوانستند به مکاتب خود بروند. که ایر سازمان دیدبان حقوق بشر گفته هیچگاه جبران پذیر نخواهد بود. ولی محدودیت طالبان تنها مشکل برای شاگردان مکتب رو افغانستان نیست. شماری از خانواده های افغان میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند هم مانند گذشته به اطفال خود لوازم مکتب بگیرند. در این حال شماری از قرطاسی فروشان میگویند نسبت به گذشته کاروبارشان کساد شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی که با صدای یک شاگرد آغاز می شود.
اقتصاد ها ضعیف شده. سالهای قبل پدرم برم همیشه بود، بایک، لباس، قلم، کتابچه جدید برم می خرید، اما امسال چه سال قبل استفاده می
کنم. عمر باشنده پایتخت و دانش آموز صنف چهارم مکتب است. چند روز محدود با آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، اما خانواده ها به دلیل وضعیت نادرست اقتصادی و ناداری برای مکتب رفتن کودکانشان همانند گذشته آمادگی ندارند. شمسیه باشنده کابل مادر سه کودک میگوید که به دلیل محدودیت های حکومت طالبان بیکار و خانه نشین شده است و توان خرید لوازم کودکان دانش آموزش را ندارد.
سال نو شده، اولادا به سال نو، به یونیفرم نو، به بوت نو، بیک نو ضرورت دارند. همه چند سال است که از دست بیکاری با مور لباسای کنیشان مکتب میرن که نه بوتشان نوست و نه بایکشان نوست. حتی ما برای خریدن کتاب چای نو و قلمشان هم ایران هستم.
نفیسه دیگر باشنده کابل میگه در گذشته همه سال برای اطفالش لباس نو، بکس مکتب و قرطاسیه میگرفت، اما در سال نو سومین سال پی هم خواهد بود که اطفالش لوازم کهنه را استفاده می کنند.
اولا که بود چون کار بود، کاربار بود، با اشتوکا، کالا، بکسه، بوتایش کل لگی چیزاش گرفته می تانیستیم. آلینی کار است و تا بالا ایچ چیز ما نگرفتیم با اشتوکا.
این در حالی است که شماری از قرطاسی فروشان هم میگویند نسبت به گذشته کاروبارشان کساد شده است. محمد سمی فروشنده لوازم مکتب در منطقه کارتای نو کابل میگوید سالهای قبل در این زمان کاروبارشان خوب میچلید، به خاطری که خانواده ها برای سال تعلیمی جدید اطفال خود آمادگی میگرفتند و برایشان لوازم مکتب میگرفتند، اما اکنون کاربارشان خراب شده است.
نمیتونیم حتی مال نو بیاریم، به خاطر مال جدید آورده نمیتونیم به دکان خود، که اول خویی است که کسی خریداری نمیکنه، بعد خریداری ما اونم پولش میگیریم، مال میاریم، پول که پیش ما نباشه ما چی کنیم؟ خیر کاروبار ما خراب است.
پیش از این هم شماری از قرطاسی فروشان به رادیو آزادی گفته بودند بعد از ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران کاربارشان کم رنگ شده است. بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و وضع محدودیت بالای کار زنان، سطح بیکاری و فقر در این کشور زیاد افزایش یافته است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستان ملل متحد یا اوچا، امسال نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستان نیازمندند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
یک مسئول اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان تایید می کند که حکومت پاکستان بار دیگر هشدار داده است که پس از 31 مارچ رانندگان و تاجران فاقد ویزا و پاسپورت اجازه عبور داده نخواهد شد. خانجان الکوزی به رادیو آزادی گفت که اگر باز هم راه ها بسته شود، تاجران افغان متحمل خسارات مالی هنگفته خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت پاکستان به تاجران و رانندگان موترهای باربری بار دیگر هشدار داده است که پس از 31 مارچ سال روان میلادی، گذرگاه تورخم برای رانندگانی که پاسپورت و ویزه ندارند بسته خواهد شد. رادیو آزادی تصاویری از این اطلاعیه‌های کتبی را به دست آورده که از سوی حکومت پاکستان در آن سوی دروازه تورخم نصب شده است. خانجان الکوزی یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان نیز این موضوع را تایید کرده. او به رادیو آزادی گفت.
پاکستان یک ضرب الاجل داده که 31 مارچ پس دروازه بسته میشه و برای اشخاص و افرادی که پاسپورت ویزا نداشته باشه خصوصا موتروانه اجازه داده نمیشن. این موضوع پاسپورت و ویزا اصلا مربوط میشه به دولت ها. این موضوع شخصی تجاران نیستن و ما نیاز داریم که این مشکل ما حل شود. مگر تا هنوز از دو طرف کدام روشنایی وجود نداره. اگر این دفعه باز دروازه بند شوه چند طاقت فرساس و مشکلات بسیار زیاد است.
او پیش از این نیز به رادیو آزادی گفته بود حکومت پاکستان در معاملات تجارتی با افغانستان قوانین بین المللی را نقض کرده و قوانین را به گونه خودسرانه عملی می کند که سبب خسارات به هر دو جانب می شود. همزمان با این برخی از تاجران افغان که با پاکستان معاملات تجارتی انجام می دهند از احتمال بسته شدن گذرگاه تورخم نگرانند و می گویند عقص پاسپورت در افغانستان دشوار است و برای دارندگان پاسپورت نیز ویزه دادن نمی شود. حاجی امین و شاه ولی دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند.
این خیلی مشکل آفرین است برای تاجران، به ویژه به تاجران سبزی. رانندگان موتر نمی توانند بر راحتی پاسپورت بگیرند.
پاسپورت اخیستل درس
در کنار این پاکستان ویزا نمی دهد. اگر برای ویزا درخواست کنیم دوباره رد می شود.
خواستیم دیدگاه مسئولان حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت و عبدالجبار حکمت کمیسار حکومت طالبان در تورخم تا زمان نشر این گزارش و پرسش‌های ما پاسخ ندادند. موافق نشدیم که با مسئولان حکومت پاکستان نیز در این مورد صحبت کنیم. اما زاهدالله شینواری مسئول اتاق تجارت پشاور پاکستان به رادیو آزادی گفت:
این کار ممکن نیست، زیرا صدور ویزا بسیار یک کار دشوار است و زمان نیاز دارد. ما به حکومت پاکستان مشوره داده بودیم که از هر دو کشور لیست بگیرند. این لیست ها را ارزیابی کنند و بعد برای اشخاصی که از این گذرگاه رفت آمد میکنند گذرنامه داده شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که پیش از این نیز حکومت پاکستان چندین بار گذرگاه تورخم را برای تاجران بسته بود. آخرین بار گذرگاه تورخم به تاریخ 12 جنوری برای رانندگان موترهای باربری فاقد پاسپورت و ویزا به مدت 11 روز بسته شد که پس از گفتگوها میان هر دو جانب دوباره بازگشایی شد. گفتنی است که این هشدار برای بیماران نیز داده شده که به جای ویزه با پارچه های به نام توکن از طریق گذرگاه تورخم رفت آمد می کنند. این در حال است که پاکستان یک شنبه هفته گذشته به تاریخ 21 اوت به مدت 4 روز این دروازه را برای بیماران بسته بود. اما پس از آن مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار گفتند که در نتیجه گفتگوها این گذرگاه برای بیماران سرطانی دوباره باز شده است.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
حال از تحولات منطقه. تیاره های بدون سرنشین اوکراین چندین محل را در خاک روسیه هدف حمله قرار دادند. این حملات دیروز همزمان با آخرین روز انتخابات ریاست جمهوری روسیه صورت گرفته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
روز سوم و اخیر انتخابات روسیه که انتظار می رفت در نتیجه آن دوره ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین برای 6 سال دیگر تمدید شود با حملات تیاره های بدون سرنشین اوکراین در برخی مناطق با ممانعت های روبرو شد. خبرگزاری فرانسه گزارش می داد که مردم در شهر بلگرود در نزدیکی مرز اوکراین در حال به مراکز رایدهی رفتند که زنگ های خطر به صدا در آمد. این شهر و چند منطقه دیگر روسیه دیروز و پیش از آن شاهد حملات تیاره‌های بدون سرنشین بودند. ویاچسلاف گلادکوف والی بلگرود گفته که در حمله بامداد یکشنبه یک دختر 16 ساله کشته شد و پدرش زخم برداشت. به ادعای او در حمله جداگانه هم در این منطقه یک تن کشته شد و 11 تن دیگر زخم برداشتند. در کراسنادور یک ذخیره نفت هدف حمله قرار گرفت که آتش سوزی نیز به همراه داشت. بر اساس گزارش ها اهداف اصلی تیاره های بدون سرنشین اوکراین ذخیره ها و تصفیه خانه های روسیه در مناطق مختلف این کشور بوده است. روزنامه اوکراینسکا چاپ اوکراین به نقل از مقام های استخباراتی گزارش شده که این حملات را موفقانه عنوان کردند. این سو وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که 35 تیاره بدون سرنشین روسیه را در جریان شب سرنگون کرده و حمله 4 تیاره دیگر بر مسکو دفع شده است. سرگی سوبیانین شاروال مسکو میگوید که طیاره پنجمی بدون سرنشین در نزدیکی میدان هوایی دومودیدو و صبح یکشنبه هدف قرار گرفت. در چند روز گذشته که انتخابات ریاست جمهوری در روسیه برگزار شد، چندین حمله مناطق مختلف این کشور را هدف قرار داده. انتظار می رفت که در نتیجه انتخابات ولادیمیر پوتین یک بار دیگر برای یک دوره 6 ساله در کرسی ریاست جمهوری تکیه زند. پوتین در نشست شورای امنیت ملی روسیه گفته که حملات اوکراین به پاسخ نخواهد ماند. همزمان حملات راکتی و طیاره های بدون سرنشین روسیه بر اوکراین هم ادامه دارد. در حمله توسط 2 راکت بالستیک در شهر جنوبی میکولایف دست کم 5 تن زخمی شدند. اردوی اوکراین همچنان گفته که دیروز 14 طیاره بدون سرنشین روسیه را در منطقه اودیسا نابود کرده است. با وارد شدن جنگ اوکراین به 3 سال، نیروهای روسی ادعا می کنند که برخی مناطق این کشور را گرفتند، اما اوکراین و منابع مستقل این ادعاها را تایید نکردند.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم با ما هستید. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو بر دیجیتال شدن مجسمه های بودا و دیگر میراث های مربوط به آن در ولایت بامیان تاکید کرده است. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو بر دیجیتالی شدن مجسمه های بودا و دیگر میراث های مربوط به آنها در ولایت بامیان و اهمیت دیجیتال سازی آن تاکید کرده است. این سازمان بر روز یکشنبه ویدیویی را از صحبت های ایف اوبلمن، مدیر اجرایی یک سازمان همکار یونسکو به نام آیکونم منتشر کرده که میگوید مصمماً تا با مشارکت یونسکو بت‌های بودای بامیان را دیجیتالی بسازند. او در این ویدیو میگوید
در واقع وقتی به آنجا رفتم متوجه شدم یک شبکه کامل وجود دارد داخل صخره با اتاق‌های زیادی از زمان بودا با تزیین و نقاشی. بنابراین میراث بسیار غنی در آنجا وجود دارد که پنهان است. ایده دیجیتالی شدن به خاطر این است که این شگفتی ها را آشکار کند که امروزه قابل مشاهده نیستند.
یونسکو جزئیات بیشتر درباره روند دیجیتالی کردن بت‌های بامیان و میراث‌های مربوط به آن نداده است، اما در وبسایت آیکونم آمده است که کار آنان طراحی کردن مدل‌های سه‌بعدی و معماری خاص سایت‌های فرهنگی است. آیکونم شرکت فناوری فرانسوی است که کارش دیجیتالی کردن سایت‌های میراث فرهنگی در معرض خطر جهان است. یک منبع آگاه در نظام جمهوری پیشین که نخواست هویتش در گزارش فاش شود به رادیو آزادی گفت که در زمان نظام جمهوری پیشین یک متخصص ژاپنی طرح پروژه را زیر عنوان نمایش بودا در رواق خالی بودا توسط تشعشعات لایزری به شکل سه‌بعدی ارائه کرده بود، اما مورد قبول متخصصان یونسکو قرار نگرفت. این منبع نگرانی کرده که در شرایط کنونی در مورد حفاظت رواق‌های مجسمه‌های بودا و بقایای مجسمه‌های بامیان دشوار خواهد بود. این در حال است که طالبان در ماه مارس سال 2001 در دور اول حاکمیتشان در افغانستان 2 مجسمه بزرگ 55 و 35 متری بودا را در بامیان تخریب کردند. یونسکو تخریب این میراث‌های کم نظیر جهان را قتل عام فرهنگی خوانده بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، حدود 2 سال پیش به رادیو آزادی گفته بود که تخریب پیکره‌های بودا بر اساس فیصله محکمه آن زمان صورت گرفته بود. او افزوده بود که اما پس از حاکمیت مجددشان در افغانستان، متحد به حفظ و مراقبت از میراث‌های فرهنگی و آثار باستانی اند و آن را بیانگر هویت ملی افغانستان می‌دانند. در این حال شماره از فعالان امور فرهنگی در بامیان با تاکید بر حفاظت از میراث‌های فرهنگی افغانستان میگویند که مجسمه‌های بودا از لحاظ تاریخی و اقتصادی از اهمیت ویژه برای افغانستان برخوردارند. منصور واسق، یکی از آنان، به رادیو آزادی چنین گفت:
باعث شده که بامیان مشهور شود از طریق بودا به عنوان یک شهر تاریخی در سطح جهان. همچنان از لحاظ اقتصادی برای مردم ما خیلی اهمیت داره. این بودای بامیان هست. گردشگران از سراسر جهان، از ولایت‌های مختلف افغانستان، همه ساله به خاطر دیدن بودا همیشه میآید.
این در حال است که 8 ماه قبل تاکاشی اوکادا، سفیر وقت ژاپن در افغانستان، از مکان مجسمه‌های تخریب شده بودا در بامیان دیدن کرده و گفته که این مکان فرهنگی
در 20 سال اخیر به حمایت ژاپن توسط سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نگهداری شده است.
با گذشت حدود 2.5 ماه از آخرین وعده حکومت طالبان مبنی بر پرداخت حقوق متقاعدین، انجمن متقاعدین افغانستان و برخی بازنشستگان میگویند که تا هنوز خبری از پرداخت حقوقشان نیست. حدود 3 سال است که حقوق متقاعدین در افغانستان پرداخت نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که 3 روز دیگر به پایان سال 1402 باقی مانده است، انجمن متقاعدین میگوید 3 سال میشود که بازنشستگان حقوقشان را دریافت نکردند. افندی سنگر، رئیس این انجمن، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان وعده کرده بود که به زودی حقوق بازنشستگان را پرداخت میکند، اما با گذشت چندین ماه هنوز از پرداخت حقوق آنان خبری نیست.
غریبترین انسان فعلا در افغانستان که ما میبینیم اینمی متقاعدین است، به خاطر از اینکه فعلا ریسفیت شده، اینا کدام کسب و پیشه دیگه نداره که حال فعلا از او استفاده کنه، و دوم دیگه قوای فیزیکی هم نداره، نمیتونه که دیگه کارهای شاقه را بکنه، ولی بعضی دوستای ما، بعضی متقاعدین ما کارهای شاقه هم داره. در مورد حقوق متقاعدین مجاهد صاحب هم صحبت کرده بود و وعده کرده بودند که انقریب حقوق متقاعدین توزیع میشه، امی هم تابال اجرا صورت نگرفته بود.
سنگر بر رادیو آزادی گفت که بیشتر بازنشستگان در 3 سال گذشته روزهای سخت و دشواری را سپری کردند و امکانات مناسبی از جمله مواد خوراکی، مواد سوخت و لباس گرم و کافی برای سپری کردن روزها و شبهای سرد زمستان، رمضان و حتی ایام عید نداشتند. شماری از بازنشستگان و خانواده هایشان نیز بر رادیو آزادی گفتند در نبود حقوق تقاعدشان با مشکلات زیادی در 3 سال گذشته دست و پنجه نرم کردند. عبدالواسی، یکی از متقاعدین در شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت
ما خودم در مطبعه معروف کارگر بودم، 45 سال خدمت کردیم در مطبعه، شب تا صبح کار کردیم در مطبعه، همه امروز که ما تقاعد کردیم این در مدت 3 سال میشه که ما بسیار دارت فقر و بیچارگی و ارزم شهیدی زندگی میکنیم، پول تقاوت ما دادن نمیشن. ما امیر از حکومت امارات اسلامی خود خواهش میکنیم امی پول تقاوت ما را دمی ماه مبارک رمضان پیسای تقاوت ما را بده که ما یک زندگی آرام و درست به پیش ببریم.
رونا سرپرست خانواده، یکی از متقاعدین دیگر، میگوید با گرفتن پول بازنشستگی شوهرش که حالا زنده نیست، زندگیش را به پیش می برد، اما از وقتی که پرداخت آن متوقف شده با مشکلات زیاد زندگی را به پیش می برد.
در می مدت چند سال می شه که ما تقاعد شوهر ما نگرفتیم، به بسیار مشکلات سر دچار شدیم. امسال زمستان هم نه سوخت داشتیم، نه چیز داشتیم، خانه کرایی، طفلکایم همه طرفشون می بینیم، جگرخون می شم، شب تا صبح بیدار می مانم. امیال ماه مبارک رمضان است، ما نه سوخت داریم، نه خوراک داریم.
و افزود که پول بازنشستگی شوهرش یگانه امید برای پیشبرد زندگیشان بود که در عدم پرداختان خودش عرضگاه کار میکند و مصارف خانوادهش را تامین میکند. احمد ولی اقمل، سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان، و پرسش های رادیو آزادی درباره جزئیات پرداخت حقوق بازنشستگان و پیشرفت ها در این بخش پاسخ نداد. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، حدود 2.5 ماه پیش در یک اسپیس تیوتری ایکس گفته بود که تمامی مراحل قانونی پرداخت حقوق بازنشستگان تکمیل شده و حقوق آنان به زودی پرداخت خواهد شد. بازنشستگان افغانستان بارها در گفتگو با رادیو آزادی از پرداخت نشدن حقوقشان شکایت کردند و حتی چندین بار تظاهرات کردند، اما ظاهرا تا هنوز هیچ اقدام عملی در زمینه پرداخت حقوق آنان از سوی حکومت طالبان صورت نگرفته است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام بر شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که از جهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
بعد ما متقاعدین نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیدهد که همی صدای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خوب. کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده، ما بدر از معاش ما گذاشته.
نمی‌فهمم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا، بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
امید بپرسید
که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.